بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المشرفين. حدود 11,000 جمله کوتاه حکیمانه دارم. که علمای گذشته ما مثل دانشمند بزرگ فعال شیعه آمودی، این 11,000 کلمه حکیمانه رو در کتابی به نام قرر الحکم جمع‌آوری کرده. کار پرزحمتی بوده، چون علمای گذشته ما هیچ وسیله‌ای برای تنظیم کتاب غیر قلم و مرکب و کاغذ و کتاب‌های خطی چیزی نداشتم. حدود 450 سال پیش عالمی که من در کتاب‌ها دیدم، بعضی او رو از نظر مایه علمی و فکری مقدم بر شیخ بهایی میدونند، آقا جمال خونساری در 6 جلد این 11,000 کلام حکیمانه رو به اندازه حوصله خوانندگان توضیح داده. این یه بخش از فرمایشات امیر مؤمنانه. خب این بخش رو که آدم میبینه، خود من 50 سال با این 11,000 کلمه حکیمانه که گاهی نصف خطه، گاهی 2 کلمه است، گاهی 1 خطه، گاهی 1.5 خطه، یه بیشتر از 2 خط نیست. اگر هم در این 11,000 تا بیشتر از 2 خط باشه، 3-4 مورده باهاش سر و کار داشتم، انسان رو مبهوت میکنه که 15 قرن قبل سلول‌های مغز امیرالمؤمنین که مثل بقیه انسان ها 14 میلیارد سلول بوده، تمامش فعال بوده. انسان شناسان میگن نوابق عالم، مثل افلاطون، سقراط، ارسطو و در دنیای اسلام ابن سینا، زکریای رازی، کندی، ابو نصر فارابی، ابن میسم، میگن اینا 2/3 مغزشون، اونم نه کامل، فعال بوده. بقیه مردم دنیا هم تا آخر عمرشون اگه دچار فراموشی نشن 1/3 مغزشون کار میکنه. بقیه مردم دنیا از اساتید دانشگاه و دانشمندان غیر نوابق، ولی این دریای با عظمت حکمتها به هر منصفی نشون میده که 14 میلیارد سلولهای مغز امیرالمؤمنین همه فعال بوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما تو این 11,000 کلمه روانشناسی میبینید، روانکاوی میبینید، جامعه شناسی میبینید، رفیق شناسی میبینید، اقتصاد شناسی میبینید، سخن شناسی میبینید، نحوه اندیشه کردن صحیح رو میبینید، مسائل معنوی رو میبینید، توحید رو میبینید، حلال و حرام رو میبینید. خب نشون میده که امام از مجموعه علوم مورد نیاز بشر بهره‌مند بوده، برخوردار بوده. این 11,000 کلمه یه بخش از سخنان امیرالمؤمنین، بخش دوم نامه های امیرالمؤمنین که به دوستان، به استانداران، به فرمانداران، به حاکمان نوشتن، یه بخش نامه ها به دشمنان، هم نامه های به دشمنان هم نامه های به دوستان، فقط و فقط بیدارگری، درس، پند دادن، موعظه کردن. البته این نامه ها در یه بخش کتاب نهج البلاغه آمده، حدود 10 برابر این نامه ها در یک کتاب دیگه به نام مستدرک نهج البلاغه جمع آوری شده. یعنی نامه هایی که اصلا در نهج البلاغه شما پیدا نمی کنید در 10 جلد مستدرک نهج البلاغه پیدا می کنید. یه بخشم سخنرانی ها شده که این سخنرانی ها در نهج البلاغه جمع آوری شده، 10 برابرش هم در مستدرک نهج البلاغه جمع آوری شده. این چند بخش؟ 3 بخش: حکمت ها، نامه ها، سخنرانی ها. و اما بخش چهارم شما باید در دو کتاب مفصلش رو ببینید، کتاب بهار جلد 77 و کتاب تحف العقول بخش فرمایشات امیرالمؤمنین، که این مجموعه با روایاتی که تو این دو تا کتاب نیست، تو کتابای دیگه است، اینا رو هم جمع بکنیم از 1000 صفحه بیشتر میشه. این بخش چهارم. بخش پنجمم روایاتیه که امیرالمؤمنین از پیغمبر، مسیح، داوود، موسی، عیسی و بعضی از انبیاء گذشته نقل کرده. یعنی امام بدون مدرسه رفتن و بدون در اختیار داشتن کتاب از مدینه تا زمان آدم فکرشو فرستاده و سخنان انبیاء خدا رو عبرده، تو فرمایشاتش پخش کرده و بخشیش هم از رسول خدا نقل کرده. اگه برادرانی که مشغول موبایل گوش بدن به من، میفهمن که سر تا پای وجود امیرالمؤمنین معجزه بود. چون آخه نمیشه مدرسه دیده ها، دانشگاه دیده ها، کتاب دیده ها، حرفاشون، سخنرانیاشون، کلماتشون، نقلاشون انگوش کوچیکه علی ابن ابی طالب هم نمیشه. با این دقت ها که آدم بیشینه کلمه به کلمه اون 11000 جملات حکیمانه رو دقت کن، نهج البلاغه و اون 10 جلد کمک نهج البلاغه رو هم دقت کن، روایات تحف العقول و بهار رو هم دقت کن، روایات نقل شده از انبیا و پیغمبر رو هم دقت بکنه. خیلی روشن میفهمه که وجود امیرالمؤمنین معجزه است و میفهمه اگر اهل تسنن نقل کردن که پیغمبر فرمود اگه تمام دریاها مرکب بشه، درخت ها قلم بشه، جن و انس نویسنده بشن، بخوان ارزش‌های وجود علی رو بنویسن، تمام دریاهای مرکب شده تموم میشه، تمام درختای قلم شده هم تموم میشه، تمام نویسندگان جن و انس هم میمیرن و ارزش‌های علی شمرده نمیشه. این آدم با دقت در این حقایق میفهمه که پیغمبر اکرم غیر صادقانه حرف نزده، پیغمبر درباره دامادش حرف نزده. اینو دقت کنی، درباره علی ابن ابی طالب حرف زده، نه درباره دامادش. اون وقت خودم تو این خطبه ها، نامه ها، سخنرانی ها میبینه امیرالمؤمنین از زمان خودش تا ابتدای آفرینش عالم رو خبر داده، از زمان خودش تا عمق قیامت رو خبر داده و میبینه که امیرالمؤمنین برای نظام زندگی سالم چه پیشنهادی داره و میفهمه که امیر المؤمنین طبیب متخصص دردهای عقلی و فکری و روانی جامعه بشریت بوده. ما اول باید به درون بنگریم، یعنی به سرمایه های عظیمی که از حضرت تراوش کرده و بعد بریم سراغ تعریفایی که از امیرالمؤمنین شده. میبینیم تمام تعریفا حق حق. حالا تعریفایی که انبیا از حضرت کردن زمان خودشون، تعریفایی که پیغمبر کرده، تعریفایی که ائمه کردن، اینا سر جای خودش. من امشب یه تعریفی رو از یه دانشمند سنی براتون نقل میکنم. چند بار من این تعریف رو دیدم، چند بار. میگه که خیلی زیبا حرف زده، خیلی خیلی. میگه که واقعا اعجاب انگیز حرف زده، خیلی باریک بشین تو این حرف. این مالی سنیه که نمیگه علی امام منه، همین به عنوان یه وجود ویژه و امیرالمؤمنین نگاه کرده. احتیاج الکل الیه، میگه تمام انسانها کل، حتی گذشتگان، که من فکر میکنم به خود راحت تر معنی بکنیم، گذشتگان در قیامت. احتیاج الکل الیه، کل انسانهایی رو که خدا فریده نیازمند به علی هم. حالا به علمش، به ایمانش، به رفتارش، به کردارش، به منشش، به مغزش، به قلبش، به این نامه‌هاش، به این حکمت‌هاش، به این سخنرانی‌هاش. احتیاج الکل الیه و استغناؤه عن الکل. اینو من یه مقدار روان‌ترش کنم. میگه اگه تمام انسانها از زمان آدم تا قیامت همه بیان این طرف توی صف وایسن، کل هر کدوم به شکلی گدای علی هم، و علی که به تنهایی این ور وایساده هیچ احتیاجی به هیچ انسانی نداره. میگه این نیاز کل به علی و بی نیازی علی از کل دلیل علی انه امام الکل، دلیل بر اینه که علی پیشرو و امام و رهبر و جلوتر از کل، جلوتر از کل. پیغمبر چه نیازی به علی ابن ابی طالب داشت؟ پیغمبرم نیازمند بوده، بعد پیغمبر نیازمند بوده. پیغمبر سالای آخر عمرش با اخباری که خدا بهش داد احساس کامل کرد که بعد خودش برای متلاشی کردن دینش یه جمعیتی بلند میشه. این جمعیت هم با یه سال دو سال و ده سال نابود نمیشن. این جمعیت همینطور ادامه پیدا میکنه کارشون تا آمدن امام دوازده، یعنی بعد مرگش خبر بهش دادن، احساسم میکرد که میلیاردها نفر خودشونو، دولتاشونو، آخونداشون و پولشون دست به دست هم برای نابودی دین حرکت خواهند کرد، به گونه ای که هیچ اثری از دین خدا نمونه و همه چی هم پیش مردم قاطی بشه، حلال با حرام، حق با باطل، نور با ظلمت، بهش با جهنم، صراط مستقیم با راه انحرافی. اینو پیغمبر خبر بهش. با کنایه هم خدا بهش خبر داد و شجرت الملعونت و فی القرآن، این آیه مال قرآن، شجره ملعونه تو آیات قرآن، شجره خبیثم تو سوره ابراهیمه، درخت نجس و شجره لعنت شده، اینو میدونه درست؟ خب میدونه که لبه تیز اسلحه دشمن متوجه نبوتیه که دین واقعی رو از خدا گرفته به مردم انتقال داده. روز عید قدیر مگه روز امیرالمؤمنین نیست؟ یه ما همه بچگی میدونیم که قدیر در رابطه با امیرالمؤمنین، اما شما آیه مربوط به روز عید قدیر رو ببینید در رابطه با شخص پیغمبر، اینو میدونستیم؟ خدا به جای این که به پیغمبر بگه از معرفی کردن علی به عنوان جانشینت، اون در یه آیه دیگه است، به مستحفظو حفظ در آیه دیگه است، خدا ملزم میکنه پیغمبر و علی رو برای محافظت از دینی که من نازل کردم معرفی کن. خب حالا بعد مرگ پیغمبر الا 12 نفر امام هشتم میگه بیدین شدن، اسم اون 12 نفرم میبره امام هشتم، سلمان، مقداد، عمار، ابوالهیثم ابن تیهان، این چهره های برجستن. یعنی بعد مرگ پیغمبر دین نازل شده خدا پیش این 12 تا بود. از این 12 که بگذری 13 تا امروز که رسیده به آخوندای عربستان و داعش، دین ساختگی بود. علی رو خدا قرار داد که اگه این 12 مردن به تدریج، که تا زمان علی مردن، دین واقعی رو دائم علی به گوش بعدیا بخونه، اینه تا جمعیت دیندار واقعی اضافه بشه. زمان خودش دیندار واقعی که اون دین نازل شده رو داشتن دین خدا رو امام باقر می‌فرماید به 40 نفر نمی‌رسید. اوج جمعیت دینداری که دین خدا رو داشتن، نه دینی که بعد مرگ پیغمبر ساخته شد که تیشه بود ریشه این دینو بکنه. اوج جمعیت دیندار واقعی 72 نفر بود. اینا رو هم بنی امیه محاصره کردن، قطع قطع شدن. دیندار واقعی 2 تا موندن تو مردا، زین العابدین، حسن ابن حسن و خانومای اهل بیت و اصحاب. این دینداران واقعی بعد حادثه عاشورا، اونایی که حالا به دنیا اومدن بعد کربلا تا زمان حضرت رضا جمعیتشون زیاد شد. در غیبت صغرا با این کتابای عظیمی که علمای ما نوشتن جمعیت شیعه اضافه شد. حالا رسیده به حدود 500 میلیون که دین واقعی خدا دست ایناست. اینا هم بعضیشون خوب عمل میکنن، بعضیشون هم کم میذارن. حالا کم میذارن گناه میکنن، باید توبه کنن، جبران کنن، ولی اون دینی که خدا نازل کرد با معرفی علی که 30 سال بعد مرگ پیغمبر برای حفظ اون دین واقعی و ارائهش به مردم جانش به لب رسید، موند. دشمن میخواست ریشه کن بشه، یه اسلام بمونه، اونم اسلام سقیفه، یه اسلام ساختگی نش. خدا پیغمبر رو ملزم میکنه علی رو معرفی کن. برای چی؟ به مستوخ فزو، به علت اینکه دین واقعی که دست انبیا و پیغمبر بود حفظ بشه. بعدم به پیغمبر میگه که نترس، نترس از این که دست علی رو بلند کنی معرفیش کنی، نترس. حالا اینجا قرآن به جای این که بگه وقتی علی رو معرفی میکنی والله یعصمه، علی رو از شر دشمنان حفظ میکنه و نمیذارم آسیب بهش برسه، به جای این که تو قرآن بگه والله یعصمه، به پیغمبر میگه تو معرفی علی والله یعصمک. معلوم میشه دشمن خواب نابودی نبوت و دین نازل شده رو دیده بود، نه خواب علی رو. نه، اینا به شدت با پیغمبر مخالف بودن از مکه تا مدینه، منتظر فرصت بودن برای نابودی پیغمبر، منتظر فرصت برای نابودی علی. دوران اول نبودن، بعد بنی امیه اومدن تر ریختن با منافقین و خوارج، حضرت و مسجد کوفه کشتن، ولی جانشینش امام مجتبی سلامت دین رو نگه داشت. ابی عبدالله تا غیبت امام عصر شروع شد دیگه دین بوتون آرمه شده بود، قابل نابود کردن نبود. خدا به پیغمبر میگه من تو رو حفظ میکنم، یعنی اینا نقشه خاموش کردن چراغ توحید، نبوت، قرآن و حلال و حرامو دارن من نمیذارم به تو آسیب برسونی، تو این امانتو بده به علی، علی امانت دار واقعی من، این دینو نگر میدار. خب خیلی تا اینجا حرف زدم، خیلی هم نکته گفتم، حالا یه سوال ازتون میخوام بکنم. انصاف هست؟ مردانگی هست؟ ما تو زندگی اقتدا به علی نکنیم؟ آخه دین پیش علیه، حفاظت دین با علیه، پیغمبر نیاز به جانشینی علی داشت، علی نیاز نداشت پیغمبر رو جانشین خودش کنه. نکتهشو گرفتیم؟ پیغمبر محتاج بود امیرالمومنین رو معرفی کنه، اما امیرالمومنین نیاز نداشت پیغمبر رو برای بعد خودش معرفی بکنه. به این شکل معنوی پیغمبر هم به علی نیاز داشت. حالا یه جمله هم از زیارتش بگم، خیلی سنگینه، باشه سنگین باشه، ما یه کاری بکنیم که بر ما سنگین نباشه، سنگینه که سنگینه، ما یه کاری بکنیم بر ما سنگین نباشه. ما تو حرم امیرالمؤمنین تو خود نجف امام 6-7 و زیارت داره، مهمترینش از نظر متن و معنا و عرفان زیارت امین الله. چرا اسم این زیارت امین الله؟ اصل این زیارت برای امیرالمؤمنین انشا شده و این زیارت هم کار زین العابدین، ایشون هم مدینه که میرفت نجف این زیارت رو میخون. ببینید امام معصوم داره امیرالمؤمنین رو چگونه معرفی میکنه. السلام علیکم چی؟ یا امین الله، نمیگه یا امین الرسول، اصلا برو بالاتر. بله امیرالمؤمنین بعد خدا امین پیغمبرم بوده، اما اول امین خدا بوده، یعنی خدا بعد پیغمبر دین درستش و زحمات همه انبیا رو به علی امانت داد، علی هم اداء امانت. خب ما تو حرمش یکی از زیارتاش امین الله، یه زیارت دیگه داره اونم خیلی با محتواست. این جملهش خیلی سنگینه، السلام علیک یا میزان الاعمال، علی جان تو کسی هستی که قیامت کل پرونده های امت پیغمبر رو خدا با تو می سنجه، با تو می سنجه. شما میری دکتر، دکتر میگه جنابالی ام آر بیار، یه سنوگرافی بیار، یه آزمایش کامل خون بیار، یه آزمایش کلیه بیار، یه نوار مغزی برای من بیار. شما پیش خودت حساب میکنی که این دکتر 6 جور آزمایش برای چی میخواد؟ ممکنه بپرسی آی دکتر این شیش جور آزمایش رو برای چی میخوای؟ میگه اونا همه میزان تشخیص من برای بدن توه، که بدنت 100% مستقیمه یا انحراف داره. ام آر رو بیار من بفهمم قلبت مستقیمه یا منحرف. آزمایش خون رو بیار من بفهمم قند خونت 100 مستقیمه، 200 منحرف. تو سونوگرافی رو بیار من بفهمم اندازه نخود سنگ تو کلیت هنوز درد شروع نشده، یعنی کلیت منحرف شده تو کار، یا نه هیچ سنگی نداره مستقیمه. قیامت خدا علی رو وای میستونه، پرونده کل ماها رو با او میسنجه. علی آزمایشگاه خداست در قیامت، که ماها رو با این آزمایشگاه میسنجه. یا 80%، 70%، بعضی ها رو 100%. خدا میبینه همه چیشون مستقیم، همه چیشون. وقتی همه چیشون مستقیم بود، پیغمبر به این مستقیما میگه بیاین جلو، به دست علی از آب کوثر بخورین که درد تشنگی رو تا ابد دیگه نچشید. اونایی هم که منحرفن، اول خدا میگه، این روایت مال صحیح بخاریه، سنی ها میگن بعد قرآن تو کره زمین کتابی درستر از صحیح بخاری نیست. ما شیعه بیش از 300 تا مطالب 100% باطل این کتاب در آوردی، اما اونا میگن صحیح ترین کتاب. ما میگیم به فتوای خودتون صحیح ترین کتابه. شما تو جلد 1 و جلد 5، اینا رو من خودم با چشم خودم دیدم، نقل کردید کنار حوض کوثر پیغمبر به امت میگه هلومو بیاین جلو که من به دست علی آب بدم بهتون. اونایی که آزمایشگاه وجود علی نشون داده مستقیم، همه چیشون، اخلاقشون، رفتارشون با زن و بچهشون، با کسب و کارشون، با پول مردم مستقیم، پیغمبر میگه علی جان بهشون آب بده، کاری دیگه هم که ندارن، در بهش هم که باز برن. اینا تعدادشون خیلی نی. بعد میگه هلوم، یعنی جمعیت امت رو میگه بیاین. پروردگار به کل جمعیت میگه برگرد پیش پیغمبر نده. او رو محبت شما رو دعوت کرد، من رو علمم به شما میگم برگردی. به کجا؟ روتونو بکنید به جهنم و برید. اینو صحیح بخاری نقل میکن. پیغمبر میگه یا رب امتی، خدایا اینا رو کجا برمیگردونی؟ کجا داری میبریشون؟ اینا اگه نرن بهش که داری میبریشون جهنم. خطاب میرسه حبیب من، نمیدانی بعد تو اینا چه حوادثی رو ایجاد کردن؟ اینا تمامشون منحرف، عقیدشون انحراف داره، فکرشون انحراف داره، عملشون انحراف داره، تمام اینا منحرفن و بهشت هم جای منحرف نیست. خب ما کی باید خودمونو با امیرالمومنین میزون کنیم؟ قیامت فقط به قول خود امیرالمومنین روز اعلام سلامت یا انحرافه، چیز دیگه نیست. ما اینجا باید خودمونو با امیرالمومنین بسنجیم. پیغمبر میفرماید وزنو قبل ان توزنو، تو همین دنیا خودتونو با علی بسنجین که قیامت نسنجنتون. جاهل به خودتون نباشین که مستقیمین یا منحرف، قیامت با علی بسنجنتون بگن با چشمت ببین همه چیت منحرف. این سنگینه نه؟ اما قرآن میگه نهال کبیرتون الا علال خاشعین، برای اونایی که دل متواضعی دارن این حرفا سنگین نیست. وقتی شما دل به علی بدین، دل به فرهنگ علی بدین، دل به اقتدای به علی بدین، چه سنگینی داره؟ بعضی ها اصلا من دیدمشون. من یه بار رفتم سراغ یه کسی برای دو تا کار خیلی مهم، که حالا همین دو تا کارم هم هنوز ادامه داره. میگردم آدمای مستقیم جوون رو پیدا میکنم، مخصوصا اونایی که پدر و مادر و اقوام و برادر و خواهر دست برداشتن، از تهران، از اصفهان، از شیراز اومدن قم و با تقوان و بکوب دارن مولای واقعی به درد خور میشن برای آینده، برای بعد مردن ماها، برای بعد مراجع، که میتونم بعد 50 سال درکشون بکنم که این یه آدم زیبنده یه انتخاب شده یه پروردگاره. خب حالا یا تو درس خودم پیداشون میکنم یا به واسطه، دو تا مطلب میپرسم ازشون. یه مطلب این که ازدواج کردی؟ نه. چرا؟ میگه انشالله ازدواج، انشالله ازدواج میکنم. خب من میفهمم که گیر داره. پسر جون گیره چیه؟ خوبم درس خوندی که. کارنامه حوزت چقدر نمرش؟ 20-18، اونم با این درس های سخت. آقا انشالله نه، تو الان 22 سالته، 25 سالته، ازدواج میکنم انشالله. خب این خبره، بگو به من چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ میگه من که به زحمت باید 2 تا نون سنگک بخرم و 2 سیر پنیر و نیم سیر گوشت، چجوری ازدواج بکنم؟ اونم گویی جوانای خوشتیپ خوشگل که خودشونو تو تقوا نگه داشتن، سرقتشون نکردن آدمای بیدین، دخترای بیدین. خواب شما چرا؟ من در حال ازدواجم، پول ازدواجم هم دارم، خونه ندارم، بخوام خونه بگیرم رهن کنم، مثل پول این رهن امروز من ندارم، اجاره میخوام بدم، کلن مراجع رو هم رفته به ما 400 تومن حقوق میدن کلشون، و من چجوری ما 1,200,000 تومن 2 تا اتاق کرایه بدم؟ حالا بعد زنم عقد کرده بمونه بمونه بمونه، طولم که بکشه به هم میخوره ازدواج. من یا عروسی مطابق شأن براشون برپا میکنم، یا خونه های ارزون کوچیک 80 متر 100 متر میخرم، پولشم میدم خرابم میکنم، به دوستا معمار خیلی متدینم دارم میدم دستشونو میگم بسازیم. گاهی هم از دوستان شما جنس میخرم. زیاد اتفاق افتاده، رفتم پیش یه تاجر پولدار، خیلی نرم با عاطفه صحبت کردم، هیچم ناراحت نشدم. 50 سال ناراحت نشدم. گاهی میگن که آقا ما این پولا نداریم بگیم، خب خداحافظ شد. گاهی میگن تحریمه، گاهی میگن کاسبی خیلی سخته. اما گاهی آدم پیش یه نفر میره هیچ فکرشو نمی کنه که حرفش اینجا در رو داشته باشه. میگه آقا من الان یکیشو میتونم تأمین بکنم، چقدر باید بدم؟ اصلا گاهی به افراد گفتم 200 میلیون. این 200 میلیون وقتی خداحافظی میخوام بکنم گاهی قسم میدم، میگن جان علی مرتضی اگه این چیزا پیش اومد مارم خبر کن. این آدم ها رو که میبینم، اونایی که پول نمیدن میبینم با علی میزون نیستن تو امر پول، اونایی که پول میدن میبینم با امیرالمومنین میخونن، اما نه 100%، ولی 80%ی که هم آب کوثر رو میده بهشون هم بهشتو. چون امیرالمومنین میگه 100% میخواین مثل من بشین نمیتونی. خب بنابراین نمیتونی، واقعا نمیتونی. ما الان این کار رو میتونیم بکنیم. کتابی داریم 3 جلد مال علی ابن عیسای اربلیه. اینایی که من رو منبر میگم همه مدارک بسیار مهمش تو ذهنمه. علی ابن عیسا در این کشف القمه نقل میکنه. کشف القمه یعنی علاج اندوه، واقعا کتابش علاج اندوه. میگه امیرالمومنین اومد در زد، صدیقه کبرا اومد دم در، دید رنگ فاطمه پرید، هیچ نگفت. اومد تو خونه دید رنگ حسن و حسین و زینب هم پرید. فاطمه جان چتونه؟ گفت آقا شما که بیابون مشغول آبکشی برای باغا بودی، مسته شبانه روز فقط آب خالی خورد، و الان میرم غذا براتون تهیه میکنم. اومد و یک کسی رو دید، فرمود پول داری 2 درهم؟ عرض کرد بله. فرمود به من قرض میدی؟ گفت بله. فدات بشم این 2 درهم. حرکت کرد به طرف بازار، با 2 درهم میشد برای زن و بچه بیاره. دید مقداد به یه دیوار تو آفتاب تکه داده، ولی سر زور بود سایه نمیزد آف دیوار. سلام مقداد، اینجا برای چی وایسادی؟ سم به قول ما تهرونی ها علی جان عشقم کشیده به خود دم این دیوار وایسد. فرمود عشقت کشیده رو ولش کن، برای چی وایسادی؟ گاه و چهار روزه هیچ کار گیرم نیمده، زن و بچه هم گوشنن، روم نمیشه برم خونه. فرمود من پول دارم
بیا.
علی میزانه که من بخیلم یا جوادم. خدا منو قیامت با علی آزمایش میکنه. قشنگ به هم میگه ببین آزمایشگاه من نشون میده تو بخیلی، تو نباید پیش علی باش، برو پیش قارون. آزمایشگاه من نشون میده تو بی نمازی، فویلون للمسلین، تو نباید پیش علی باش، باید بری پیش بی نمازا تو جهنم. آزمایشگاه وجود علی نشون میده تو با زن و بچه خیلی بد اخلاق بودی، اما علی تو خونه خدا یا عاطفه و محبت بود، خدا یا عاطفه. بابا روایت تو مهمترین کتابامونه. من حالا درباره ابی عبدالله دیدم، درباره بچه های دیگه هنون ندیدم. در و ابی عبدالله وامی کرد، اب بیرون می اومد تو اتاق، علی اگه نشسته بود تموم قد جلوش بلند می شود. علی تلخ نبود، آدم تلخ آزمایش خدا قیامت نشون میده منحرفه. خب این مقدمه بحث. فردا شب خدا لطف بکنه یه روایت بسیار ناب آموزندهی رو براتون نقل میکنم در هفت قسمت، که امیر المؤمنین با دو گوش خودش این هفت مسئله رو از پیغمبر شنیده. این نوع روایاتیه که حضرت نقل میکنه از دیگران. این نقلا قوقاییه، این نقلا. و ما امشب شب ابی عبدالله. به امام صادق با غصه گفت یبن رسول الله نرسیدم برم کربلا، چه خاکی به سرم بریز. امام فرمود نرسیدی؟ خب نشده، نرسیدی جور نشد. تو حیات خوند رو پشته بود، هر جا که هستی حسینو زیارت کن، تو رو خدا زائر حساب میکن. السلام علی وعلى علي ابن الحسين وعلى أصحاب الحسين كسي جز من گل پرپر نبوسی، کسی گل رازم بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهای تن بی هم به عزم بوس لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا اللهم اهلک اعداءنا اللهم ایّد وانصر امام زماننا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.